أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا 8 طریق و راه برای اثبات مفهوم شرط و علیت منحصره و اینکه شرط منحصراً دخیل در ترتب جزاء است ذکر کردیم. این طرق توسط متأخرین اقامه شده و تا اینجا معلوم شد 7 طریق از این طرق محل اشکاله. طریق 8 که تمسک به اطلاق مقامی بود این است که اغلب استعمالات عرفی قضایای شرطیه به این نحو است که شرط منحصراً در ترتب جزا دخالت داره و از اونجا که متکلم شرط دیگری غیر از این شرط رو بیان نکرده و در این مقام که اراده بیان مراد خودش رو داره قیدی نیاورده، در حالی که اگر اراده مقید کرده بود باید این قید را در هر چند در کلام دیگر بیان می کرد و چون چنین نکرده مقتضای اطلاق مقامی این است که این شرط تنها عامل مؤثر در ترتب جزاء این بیان خالی از اشکالاتی است که در طرق 4، 5، و 6 ذکر شد. اونجا بحث از تمسک به اطلاق شرط بود یا جزا، لکن اطلاق لفظی منظور بود، لذا محقق اصفهانی به اطلاق لفظی شرط یا جزا اشکال کردند. اما اینجا دیگه اون اشکال وارد نیست، چون سخن از اطلاق مقامیه. بنابراین با توجه به اطلاق مقامی جمله شرطیه می توانیم بگیم که جزاء در جملات شرطیه به دنبال همین شرط تحقق پیدا میکنه و مترتب بر همین شرطه. به عبارت دیگه انحصار از اطلاق مقامی استفاده می شود. اگر ما این طریق را بپذیریم قهرن می توانیم قائل به مفهوم شرط بشیم. به نظر می رسه این طریق قابل قبوله. ما می تونیم از راه اطلاق مقامی اثبات بکنیم انحصار این شرط را. حالا اینکه احتمال شرط دیگری داده بشود ثبوتن یا اثباتن، این ضرری به اطلاق مقامی نمیزنه. یکی از ادله ای که منکرین مفهوم شرط قائل شده اند وجود همین احتماله که حالا ما در ادامه اون رو ذکر خواهیم کرد و به اون پاسخ خواهیم داد. لذا صرف احتمال وجود شرط دیگری، اون هم احتمالی که از نظر عرفی مرجوعه و نادیده گرفته می شود، این نمیتونه مضر به این اطلاق مقامی باشه. بنابراین به نظر ما حق این است که این سخن تمامه و با این اطلاق میتوانیم انحصار شرط را اثبات کنیم و نتیجه بگیریم مفهوم شرط را. بنابراین خلافاً لما هو المعروف بین المتأخرین، ما معتقدیم جمله شرطی مفهوم دارد. خب این یک نتایج مهمی هم در استنباط از قضایای شرعیه خواهد داشت. توجه بفرمایید که معنای این سخن این نیست که هیچ جمله شرطیه‌ای ولو با وجود قرائن خاص برخلاف این ادعا معنای دیگری نداره. یه جاهایی ما یقین داریم جمله شرطیه مفهوم نداره، مطمئنیم که جمله شرطیه نمیتواند مفهوم داشته باشد، مثل این آیه که مورد استناد منکرین هم قرار گرفته، ولا تکرهوا فتیاتکم علی البقاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر کنیزان شما اراده تعفف دارند شما اونها رو به زنا وادار نکنید. آیه عرض به حضور شما، این آیه به نظر بعضی از شواهد و قرائن عدم مفهومه، چون میگن اگر جمله مذکور مفهوم داشته باشه معناش اینه که اگر اونها اراده تحسن و تعفف نداشتند پس میتونید اونها رو به زنا وادار کنید. خب قطعاً بله، آیه 33 نور، این آیه نمیتونه شاهد بر عدم مفهوم باشه، برای اینکه ما اینجا قرینه داریم بر عدم مفهوم و بحث ما در مورد آیاتی است که قرینه ای بر مفهوم یا عدم مفهوم در اونها نیست. از ابتدا در موضوع بحث و محل نزاع گفتیم ما در مورد قضایای شرطیه ای بحث می کنیم که قرینه خاصی بر وجود یا عدم وجود مفهوم ندارند، در کنار اونها قرینه خاصی وجود نداره، والا اگر قرینه ای وجود داشته باشه که اصلا از محل بحث و نزاع خارجه. لذا لولا القرینه ما معتقدیم جملات شرطیه مفهوم دارن و همونطور که در گذشته هم گفتیم وقتی میگیم مفهوم دارن دیگه اعتبار اونها مسلمه، چون نزاع در باب مفهوم شرط نزاع صغروی است نه کبروی. یعنی بحث از حجیت و اعتبار مفهوم شرط نمی کنیم، بحث از صغرا داریم، به این معنا که آیا جمله و قضیه شرطیه مفهوم دارد یا ندارد. اصلا نزاع ما در باب مفهوم شرط یه نزاع صغروی است. خب اگر این مسئله ثابت شد که مفهوم داره دیگه اعتبار و حجیت اون محل بحث نیست. این به اصطلاح تمام بحثی است که در مورد مفهوم شرط لازم بود ذکر بشه، و یعنی ادله قائلین به مفهوم شرط دیگه تقریبا هر آنچه که در این رابطه مطرح شده ما متعرض شدیم و مورد بررسی قرار دادیم. فقط یه مسئله باقی مونده، یه تتمه ای که از قبل هم وعده دادیم به اون بپردازیم. ما عرض کردیم تفاوتی که بین طریق متأخرین و طریق قدما در اثبات مفهوم شرط وجود دارد این است که طبق نظر متأخرین اختلاف قائلان به مفهوم شرط و منکرین مفهوم شرط در جمله شرطیه روی این مسئله است که آیا شرط نسبت به جزا علیت منحصره دارد یا ندارد. لذا عمده تلاش یا همه تلاش متأخرین بر این محور استوار شد که اثبات کنند شرط نسبت به جزا علیت منحصره دارد. این مطلبی بود که ما در گذشته عرض کردیم که خلاصه محور و مدار اختلاف بین مثبتین و نفی کنندگان مفهوم شرط بر مسئله علیت منحصره یا عدم علیت منحصره متمرکزه. قائلین به مفهوم شرط میگن شرط علیت منحصره دارد نسبت به جزا، لذا مفهوم ازش نتیجه میگرفته میشه. منکران مفهوم شرط بر این عقیده اند که شرط نسبت به جزا علیت منحصره نداره، لذا دال بر مفهوم نیست. در این میان محقق عراقی برخلاف این مسئله معتقد اختلاف بین مثبتین و نافین مفهوم در قضایای شرطیه بر اساس علیت منحصره یا عدم علیت منحصره نیست، بلکه اختلاف در این است که آیا حکمی که در قضیه شرطیه بیان شده کلی است یا شخصی. یعنی اختلاف را به شخص الحکم و سنخ الحکم برگردانده، نه علیت منحصره و عدم اون. این مطلبی است که ایشون برخلاف دیگران در این مقام ذکر کرده. میگه ببینید اونهایی که قائل به مفهوم شرط هستند معتقدند حکمی که در جزاء ذکر شده کلی است، این حکم به نحو کلی منوط به این شرط شده. اگر گفته می شود ان جاءک زید فاکرمه، این معناش این است که کلی وجوب اکرام جعل شده در حالی که مشروط به مجیء زید شده. خب اگر این حکم کلی باشه با انتفاع مجیء زید این کلی حکمم منتفی میشه. وقتی حکم به صورت کلی منوط به این شرط میشه معلومه که با انتفاع شرط این حکم کلی هم منتفی میشه. منکرین مفهوم شرط معتقدند حکمی که در قضیه شرطی ذکر شده این شخصش مشروط به مجیء زید شده، یعنی اگر مجیء زید منتفی بشه شخص این حکم یعنی این حکم وجوب اکرام ناشی از مجیء زید منتفی می شود و انتفاع شخص حکم به معنای انتفاع کلی حکم نیست، بین اینا ملازمه ای وجود نداره. پس اختلاف بین منکران و قائلان به مفهوم شرط دقیقاً بر این مدار میچرخد و ارتباطی با علیت منحصره یا عدم علیت منحصره نداره. منکران مفهوم میگن اون چه در قضیه شرطیه جعل شده حکم شخصی است. قائلان به مفهوم میگن اون چه در قضیه شرطیه جعل شده کلی است. خب فرق بین این دو هم کاملا معلومه. اگر کلی وجوب اکرام مشروط به شرطی بشه معناش اینه که با انتفاع شرط کلا این حکم منتفی میشه. اگر کلی حکم مشروط به این شرط نشده باشه بلکه شخص حکم یک حکم جزئی مشروط شده باشه، طبیعتاً نمیتونیم بگیم اگر این شرط منتفی شد پس کلن این حکم منتفی میشه. این مطلبی است که ابتداءً محقق عراقی فرموده. خب تفاوت این مطلب با اون چه که از ابتدا گفته شد کاملا روشنه. اینکه اختلاف بین قائلان و منکران دائر مدار انحصار یا عدم انحصار علیت شرط نسبت به جزاء باشه یا این اختلاف بر مدار سنخ الحکم یا شخص الحکم استوار باشه اینا کاملا با هم فرق میکنه. محقق عراقی با اینکه این مطلب را فرموده خب لذا خیلی هم حالا میبینید که نه استفاده کردن که پس محقق عراقی اصلا نظرش متفاوته با دیگران در این جهت. اما خود محقق عراقی در آخر کلام و پایان سخنش نتیجه ای میگیره که میتوانیم بگیم این بازگشت به همون مطلبی است که دیگران گفتند، یعنی یه مطلب متفاوتی محسوب نمیشه، چون ایشون میگه بر فرض که حکم مجعول در جمله شرطیه کلی باشه، ولی باز هم ما نمیتوانیم مفهوم رو اثبات بکنیم مگر اینکه انحصار را استفاده بکنیم. ببینید این بیان در واقع بازگشت به همون چیزی است که از ابتدا گفته شد. اگر ما بگیم بین مجیء زید و وجوب اکرام رابطه علیت منحصره وجود داره، قهرن لازمش اینه که اگر علت و شرط منتفی شد حکم هم منتفی بشه، اما اگر علیت منحصره نبود ولو حکم کلی باشه، ما نمیتونیم مفهوم رو نتیجه بگیریم. خب این مطلبی است که محقق عراقی میگه. پس درسته که ایشون مسئله سنخ الحکم یا شخص الحکم رو مطرح میکنه، ولی در نهایت میگه حتی اگر ما مجعول در قضایای شرطیه را حکم کلی یا سنخ الحکم بدانیم، مادامی که علیت منحصره شرط نسبت به جزا اثبات نشه، ما نمیتوانیم مفهوم را استفاده کنیم. خب این در واقع برمیگرده به همون چیزی که از ابتدا گفته شد که بالاخره بود و نبود مفهوم دائر مدار انحصار و عدم انحصار شرط، انحصار و عدم انحصار علیت شرط نسبت به جزاء. اینم یک مطلبی که حالا در پایان این بخش لازم بود ذکر بشه. نهایت الافکار جلد یک صفحه 478 تا 480. منکران مفهوم شرط هم به چند دلیل تمسک کردند. مرحوم آقای آخوند در کفایه به سه وجه از وجوهی که منکران مفهوم شرط مورد استناد قرار دادند پرداخته و اونها رو مورد بررسی قرار داده. خب حالا خود این ادله و پاسخهایی که مرحوم آقای آخوند به این ادله دادن، اینها جای بحث داره و در حواشی و شروح کفایه تفصیلا این ادله و پاسخها رو مورد بررسی قرار دادند. ما فقط برای اینکه با فضای ذهنی منکران مفهوم شرط آشنا بشید و از رهگذر پاسخ به این وجوه و ادله نظریه مختار هم تحکیم بشه، یه اشاره اجمالی به این ادله میکنیم. دیگه بنا نداریم یکایک که این وجوه را و پاسخهای مرحوم آقای آخوند را به نحوه کامل و تام بررسی کنیم. حالا غرض ما اینه که این ادله رو ذکر کنیم و از راه گذر ذکر این ادله به بعضی از زوایایی که به نظر مختار مربوط میشه بپردازیم. بالاخره ما مفهوم شرط رو قبول کردیم، ما مفهوم شرط رو پذیرفتیم، گفتیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه انحصار شرط را. خب این یه نقاطی و زوایایی ممکنه داشته باشه که احتیاج به پاسخ داشته باشه. به همین جهت این چند دلیلی که ذکر میکنیم بیشتر برای اینه که به تثبیت نظر مختار کمک بکنیم. حالا اولین دلیل و وجهی که برای انکار مفهوم شرط اقامه شده به سید مرتضی نسبت داده شده. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند طبق این وجه مفاد قضیه شرطیه این است که حکم معلق بر شرط شده و وقتی شرط محقق شد جزا هم محقق میشه، ولی این که این شرط منحصره و جایگزینی نداره، ما این رو نمیتونیم از این تعلیق استفاده کنیم. تعلیق شرط بر جزا در جمله شرطیه روشنه، معنای تعلیق هم اینه که اگر شرط محقق شد جزا محقق بشه، ولی آیا این لازمش اینه که شرط دیگری وجود نداره؟ جانشین و جایگزینی نمیشه برای اون تصویر کرد؟ این استفاده نمیشه و چون این چنین مفهوم قابل پذیرش نیست. مثلا اگر گفته بشود ان جاء اک زیدون فاکرمه، خب مجیء زید مسلما در تحقق وجوب اکرام دخیله، ولی اینکه اگر زید نیاید شرط دیگری هم وجود نداره و وجوب اکرام کلن منتفی میشه، این از قضیه شرطیه استفاده نمیشه. تعبیر ایشون اینه که امتناع ندارد که بعد از انتفاع شرط شرط دیگری جایگزین اون بشه و حکم معلقه بر اون هم باشه. پس کأنه این حکم معلقه بر دو شرطه. اگر شرط اول منتفی شد چه بسا شرط دوم جایگزین بشه. بنابراین نمیتونیم از انتفاع شرط انتفاع حکم رو نتیجه بگیریم. وقت ایشون برای تقریب این معنا به آیه 282 سوره بقره هم استناد کرده که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، بعد در ادامه میفرماید فاستشهدوا شهیدین من رجالکم. خب در باب دین خداوند می‌فرماید باید مکتوب بشه و دو شاهد بر اون گرفته بشه تا مورد شک و تردید واقع نشه. ظاهر این آیه جمله شرطیه نیست، اما ایشون معتقده این در واقع به یک قضیه شرطیه برمیگرده، که نه آیه گفته که اگر بخواهیم شهادت یک شاهد رو بپذیریم شرطش زمیمه شاهد دومه، اگر شاهد دوم بود شهادت اولی هم قبول میشه. وقت ایشون میفرماید شاهد دوم لازم نیست مرد باشه، به جای شاهد دوم میتونن دو تا زن هم شهادت بدن، یعنی اگر شهادت دو زن به شهادت اون اولی که مرده زمیمه بشود این کفایت میکنه. در بعضی از موارد هم قسم میتونه جانشین شهادت شاهد دوم بشه. پس این قضیه شرطیه دلالت میکنه که اگر این شرط محقق شد، یعنی زمیمه شاهد دوم، جزا محققه. اما اگر این شرط محقق نشد، این معناش این نیست که دیگه جزا محقق نمیشه، چه بسا جایگزین داشته باشه. مثلا دو زن بیان شهادت بدن یا یمین جای اون رو بگیره، لذا ما نمیتونیم انحصار را استفاده کنیم که بگیم اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، به نحو کلی این را نفی بکنیم. خلاصه استدلال مرحوم سید مرتضی این است که قضیه شرطیه مفهوم ندارد چون انحصار ازش استفاده نمیشه و حالا شرط دیگری ممکنه، یه شرط دیگری جای این شرط رو بگیره. این شرط نباشد، اگر این شرط، معنای جمله شرطیه اینه، اگر این شرط باشه جزا محققه، اما اگر نباشد جزا ممکنه محقق باشه ممکنه نباشه، چون ممکنه چیز دیگری جایگزین این شرط بشه. این در واقع اساس سخن محقق سید مرتضی است. خب ببینید، اینم یه بیانی بود که تقریبا همه متأخران که قائل به مفهوم شرطن دنبال اثبات انحصار شدن، دنبال اثبات انحصار بودن، خواستن انحصار رو استفاده کنن. مرحوم آقای آخوند در پاسخ به این استدلال می‌فرماید این که سید مرتضی فرموده لیس یمتنع او ان، بله، این که لیس یمتنع او که شرط دیگری جایگزین اون بشود، این به چه معناست؟ آیا این دو احتمال در موردش، یکی لیسه یمتن به حسب مقام ثبوت، و دوم این که به حسب مقام اثبات ممتنع نیست؟ اگر منظور مقام ثبوت باشد، یعنی احتمال وجود شرط دیگری ثبوتن داده شود، خب این که نمیتونه مانع ثبوت مفهوم بشه. قائلین به ثبوت مفهوم هم این احتمال رو نفی نمی کنن. این احتمال در حد منتهای مسئله اینه که این احتمال در حدی نیست که به ظهور این جمله شرطی یه لطمه بزنه. یه وقت احتمال در حدی است که بالاخره به این ظهور یا صراحت لطمه میزنه. خب این نمیشه نادیده گرفتش. اما صرف احتمال بدون وجود قرینه، این نمیتونه مانع این ظهور بشه، چون در همه موارد از ظهورات، در همه ظهورات این چنینه، احتمال خلافی مطرحه، لکن این احتمال خلاف از دید عرف ملقا می شود، نادیده گرفته می شود. پس لیس یمتنع اگر به حسب مقام ثبوت باشه که مشکلی ایجاد نمی کنه. اگر احتمال دوم منظور باشه، یعنی لیس یمتنع او به حسب مقام اثبات، یعنی سید مرتضی میخواد بگه وقتی گفته میشود ان جاء اک زید فاکرمه، خود این جمله احتمال این درش هست که یک شرط دیگری در کنار این و جایگزین این باشه، یعنی خود این قضیه شرطیه اصلا ظاهر این جمله ممکنه چنین معنایی داشته باشه. خب این احتمال باز همانطوری که گفته شد، اگر احتمال اغلایی باشه به گونه ای که به این ظهور لطمه بزنه، طبیعتا نمیشه نادیده گرفته بشه. اما صرف وجود این احتمال باز نمیتونه لطمه ای به خود این قضیه شرطیه بزنه. ببینید به هر حال پاسخ مرحوم آقای آخوند به مرحوم سید مرتضی این است که اگر منظور شما از این احتمال به حسب واقع و مقام ثبوت باشد، این هیچ منافاتی نداره، مفهوم داشته باشه و در این حال این احتمال هم باشه. اگر منظور مقام اثبات و به حسب دلالت باشه، بالاخره ایشون باید این احتمال را به یک حد اغلایی و قابل قبولی برسانه. صرف وجود احتمال نمیتونه مانع ظهور این جمله شرطی بشه. اون استشهادی هم که به آیه کردند، عرض به حضور شما، اون هم به اصطلاح جوابش کاملا روشنه. لذا مرحوم آیه آخوند این دلیل را به این نحو رد میکنه. خب حالا اینجا بحث هایی راجع به این پاسخ مرحوم آیه آخوند مطرحه، اما اجمال مسئله این که تکیه سید مرتضی بر این است که احتمال وجود شرط دیگری به جای این شرط هست، لذا مانع ثبوت مفهوم میشه. خب این پاسخش از کلیتش درسته که صرف وجود احتمال نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات نمیتونه مانع تحقق مفهوم بشه، مادامی که این احتمال متکی به یک قرینه عقلایی یا عرض به حضور شما حداقل یه احتمال راجحی نباشه، این نمیتونه جلوی تأثیر، نمیتونه جلوی ظهور جمله شرطیه رو بگیره. در همه موارد این چنین، ما به احتمالات مرجوح که توجه نمی کنیم. این دل... یه دو تا دلیل دیگه هم هست که حالا اون رو هم ذکر می کنیم انشالله وارد بحث تنبیهات می شویم. الحمدلله رب العالمین.